آقای دکتر حاجیانی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به کلاس جلسه دوم از حکمرانی فرهنگی. ازتون خواهش میکنم مباحث رو بفرمایید. سپاسگزارم. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
درست شد، حواسم نبود و فکر کردم میکروفون رو روشن کردم. متشکرم، خیلی ممنون. دوست دارید، خیلی ممنون، تشکر میکنم خدمت جناب عالی و دوستانی که در جلسه حضور دارن. سلام و وقت بخیر میگم و امیدوارم که حالشون خوب باشه و از بلایا و مریضی ها از جمله این سوی جدید بر امان باشن، در امان باشن. من یکی دو تا نکته از جلسه قبل بگم بعد وارد موضوع جلسه امروزمون بشم. من یه چارچوبی رو البته برای دوستان دانشگاه و مسئولین مدرسه حکمرانی فرستاده بودم، نمیدونم اونو در اختیار رفقا قرار دادن یا نه، ولی دارم تلاش میکنم که به همون چارچوب و تو همون در واقع قاعده حرکت بکنم. انشالله بتونم بحثامو به یه سامانی برسونم تو این چند جلسه که در خدمت عزیزان هستم. نکته ای که از جلسه قبل بخواستم بگم این بود که خب ما وقتی از حکمرانی متعالی یا حکمرانی اسلامی صحبت میکنیم باید یه مقداری روشن بکنیم که دقیقا منظورمون چی هست و تفاوت این رویکرد با رویکردهای رایج در حکمرانی هم در بخش‌های مختلف اون، مثلا عرض کردم حکمرانی در سایر شؤون اداره جامعه و حکومت به چه معنی هست و تفاوتش چیه، و هم با الگوهای حکمرانی در سایر کشورها و جوامع چه فرق میکنه، یا حتی تو جامعه خودمون وقتی از حکمرانی اسلامی صحبت میکنیم یا حکمرانی متعالی صحبت میکنیم تفاوتش در چیه. من والا خیلی جستجو کردم، هم خودم غور کردم، هم نظرات بسیاری از دوستان و رفقا که در این زمینه کار کردن رو بررسی کردم. حقیقت مطلب دو تا روایت کلی میتونیم مطرح کنیم. یکی این که هیچ فرقی نمیکنه، یعنی مسئله تو حکمرانی به طور کلی در هر کجای دنیا باشه، در افریقا، در امریکا، در اروپا یا در ایران، مسئله اینه که ما کیفیت نظام حکمرانی رو باید بالا ببریم با اون ویژگی‌هایی که در جلسه قبل بحثون رسوندم و البته خودتون بهتر می‌دونید. یعنی در واقع اینجا مسئله اینه که ما باید گذر بکنیم از این که چه کسی حکومت می‌کنه به این که چگونه حکومت می‌کنیم و نحوه و کیفیت و سازوکارهای اداره جامعه رو، اداره امور جامعه و شؤون مختلفش رو باید اصلاح بکنیم و ارتقا بدیم. این خیلی یک دانش پوزیتیویستی، یک دانش کاملا تجربه گرا هستش و خیلی تفاوتی در بر اساس اینکه شما تو چه اقلیمی، تو چه جغرافیایی دارید در مورد صحبت میکنید نداره. این یه روایته. روایت دوم، معتقد بعضی از دوستان که نه، این تفاوت‌هایی داره و ما باید اون تفاوت‌ها تاکید بکنیم و بنابراین میشه تعبیری رو به عنوان حکمرانی اسلامی ازش یاد کرد یا باز به قول بعضی از دوستان حکمرانی متعالی. متعالی اونجایی که ما چوب این اصطلاح سازی های جدید رو و خلق الساعه رو زیاد خوردیم حقیقتا تو این یکی دو دهه گذشته و بعد که یکی دو دهه انرژی گذاشتیم دیدیم که خب این مفاهیم خیلی عقبه نداره، باید واقعا با احتیاط جدیتری در خصوص این روایت دوم مواجه بشیم و ببینیم دقیقا وقتی از اینجا صحبت میکنیم از حکمرانی اسلامی این مفهومش چی هستش. من خواهش میکنم به این عزیزان توجه بکنید و من دو تا یا سه تا تفاوت خاص رو بخوام در اینجا معنی مطرح بکنم که شاید اندکی بتواند مفهوم حکمرانی اسلامی رو اینجا برای ما واضح میکنه. ما در نظر گرفتن این که اون روایت اول که میگه حکمرانی چیزی نیست جز مجموعی از ابزارها و سازوکارها، اون اصل مهمی که کسی نمیتونه منکرش بشه، یعنی در واقع ما اونو مبنا قرار میدیم، اون نقطه عزیمت ماست که مثلا شما باید شفافیت، ترانسپارنسی رو و کنترل تعارض منافع رو انجام بدید، باید قواعد تنظیمگری درست بشه، اصلاح بشه و مثلا کسب و کارها راحت بتونن کار بکنن و اقتصاد فرهنگ خوب بچرخه و یا دستگاه‌ها و نهادها همه باید مشارکت داشته باشن. این اصول ثابتی است که در مدل اسلامی چه در مدل غیر اسلامی، اگر بتونید همچین تعبیر غیر اسلامی هم مطرح کنید. منتها حالا تو مدل خاص ما که مورد بحث هست چه چیزایی اضافه میشه، چه نکاتی اضافه میشه، فکر کنم دو تا سه تا نکته رو باید اینجا مبنا قرار بدیم که بگیم یه تفاوتی داریم، یه چیزی، یه عدد ولیوز، یه ارزش افزوده ای رو ما داریم به حوزه حکمرانی و ادبیات حکمرانی و به چارچوبای اون اضافه میکنیم. اولین تفاوت خب طبعا در اهدافش هست. حکمرانی اسلامی هدف نهاییش هدایت انسان و سعادت جمعی است. البته تاکید بکنم کسان دیگه ای که در جاهای دیگه دنیا از حکمرانی صحبت میکنن هم دور از همچین پدیده ها و همچین مفاهیمی و همچین اغراض و آرمان ها و نیات آرمانی حرف میزنن. این چیز خاص و خاص ما نیست. متا اون تعبیری که ما از هدایت داریم خب بر اساس تعالیم دینی است. طبعا ما اینجا وقتی از حکمرانی اسلامی صحبت میکنیم، اگر انشاءالله بهش وفادار هم باشیم و متعهد باشیم، اون هدایت بر اساس حاکمیت خدا و عاملیت انسان هستش. معتقد هستیم که انسان دو ساحتی هستش، هم ساحت مادی داره هم ساحت معنوی داره. ساحت معنویش همونطور که جلسه قبل گفتم ایمان به عالم غیب هستش، یک انسان خردمند متعالی عادل و البته آزاد هست و مبتنی بر اصل فطرت عمل میکنه، حتی و اگر حالا کدورتی پیش بیاد، در واقع اشکال و ابهامی پیش بیاد، باز این انسان آزاد و خود مختار بالاخره، باز این با اون سوژه‌ای که تو مدرنیته میگن باز متفاوته، چون این انسان آزاد و خود مختار و در چارچوب فطرت عمل میکنه در دیدگاه دینی و در انسان شناسی اسلامی که ما برش قائل هستیم. و تعریفی هم که از سعادت میکنیم اندکی با تعریفی که در تعبیری که در جاهای دیگه و در مکاتب دیگه ازش صحبت میشه میتونه متفاوت باشه و عرض کردم که جوهره دین تعالی و انبیا اینجا بسیار مهم هستش. پس حکمرانی دینی یا حکمرانی اسلامی توامن و همزمان بر سه تا رکن عدالت، عقلانیت و معنویت میتونیم بگیم استوار هست و ویژگی های اون رو شکل میده و سامان میده و با وجود میاره. معنویت او رکن مهمی است، جلسه قبلم خیلی روش تاکید کردم. معنویت دینی به طور مشخص، چون میدونید اشکال مختلف معنویت داریم، خود در سکولاریسم هم معنویت جایگاه مهمی میتونه داشته باشه و الان داره پیدا میکنه، منتها ما معنویتی میگیم معنویتی بر اساس تعالیم انبیا و به خصوص مکتب اهل بیت هست که در اینجا و در جمهوری اسلامی میتونه مبنا قرار بگیره. همینطور تعریف کرد عدالت میکنیم، تعریف کرد عقلانیت میکنیم، اینها در واقع ویژگی‌های مهمی هستش که مورد توجه هستش. نکته دوم و تفاوت دوم، ببخشید نکته اول شاید کلیشه‌ای به نظر رفقا بیاد ولی به هر حال اینجوریه دیگه، یعنی شما وقتی که از حکمرانی اسلامی صحبت میکنیم یه تفاوتی باید قائل بشیم و اون تفاوت به نظر من در این هستش که اینجا حاکمیت خدا، عملیات انسان، انسان متدین و دیندار مطرح میشه و هدفش هم هدایت انسان و سعادت جمعی است که با خیر عمومی که در سکولاریسم میگن هم یه تفاوتی میتونه داشته باشه. نکته دوم اینه که تفاوت دوم در واقع اینه که وقتی از حکمرانی اسلامی صحبت میکنیم لاجرم اجرای اون علاوه بر مبانی نظریش که عرض کردم در بند اول، اجرای اون، نهادهای اون، ساختارها و سازوکارهای اون طبعاً عمومی و مبتنی بر زمینه، به اصطلاح زمینه مند کانسپچوال، در واقع بر اساس شرایط عینی و شرایط بیرونی و شرایط تاریخی و فرهنگی شکل میگیره و قوام پیدا میکنه. پس بنابراین این هم تفاوت دومه. تفاوت دوم هم میتونیم بگیم خاص و خاص جامعه ما نیست، هر جا که حکمرانی بخواد بره ظهور و بروز و تجلی پیدا بکنه و پیگیری بشه طبعا یک ویژگی‌های خاص اون جغرافیا و تاریخ و اون جامعه رو و اون فرهنگ رو به خودش میگیره، البته میتونه نگیره، جایی که مدرنیست ها میخوان الگوهای حکمرانی رو تابع نل به نل مثل چیزی که مثلا بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا یو ان میگه برن اجرا بکنن، یا نهادهای تخصصی و مشورتی و بمبه‌هایی که تخصص اجرای این نظامات رو در گمرک و نظام مالی و نظام پولی و نظام بانکی و آموزش پرورش و جاهای دیگه دارن، میتونه اینم باشه که طبعا اونا دیگه این زمینه مندی و بومی بودن رو مبنا قرار نمیدند و بهش توجهی نمیکنن. اما در روایتی که ما میگیم حکمرانی اسلامی، طبعا میگیم این حکمرانی باید متوجه و معطوف و مبتنی بر شرایط بومی ما باشه، یعنی به صورت طبیعی یا بخواد پوستین و لباس و منطق جامعه ایران و فرهنگ ایرانی اسلامی رو پیدا بکنه که در واقع اینجا میشه همون اقتضاعات هویتی ما، اقتضاعات تاریخی ما، فرهنگ ما و جغرافیا ما و اقلیم ما و نیازهایی و مبتنی بر نیازها، تقاضاها و مطالباتی که این جامعه داره و مشخصاً مسائلی که این جامعه داره. من دیروز خدمت عزیزان گفتم که مدلی که من اینجا دنبال میکنم و بهش قائل هستم اینه که حکمرانی باید مسئله محور باشه. خب مسائلی که یون زنومن از سما که نیستش، که از آسمان که نمیاد، مسائل مبتنی بر زمین واقعیت و شرایط عینی ما هستن. اگر ما مسئله حکمرانی رو بر اساس نیازهای واقعی، نیازهای اصیل و مشکلات موجودمون پیگیری بکنیم و طراحی بکنیم، طبعا این حکمرانی بومی خواهد بود. حالا اسمش نمیتونیم تو پرانتز بگیم اسلامی، بگیم متعالی، کسایی هم به مذاقشون خوش بیاد و خوش نیاد، ولی این حکمرانی بومیه. چرا؟ چون داره به نیازهای موجود جامعه و نیازهای پیشروی جامعه پاسخ میدهد. مزیت اصلی که حالا جمهوری اسلامی اضافه کرده بر این وضعیت، یعنی بر حکمرانی اسلامی، به نظر من این تجربه‌ای که ما توی چند دهه گذشته پیدا کردیم بر اساس رهنمودهای امام و رهنمودهای رهبری دادن در سه دهه گذشته، حل و فصل یک مجموعه تزاحم‌ها و تعارضات و دوگانگی‌ها، دایکاتومی‌ها به قول جامعه شناسا بوده که میتونسته حکمرانی بومی و حکمرانی اسلامی رو منتفی بکنه. ولی با تو این تجربه سه دهه تونستیم با هدایت های رهبری و طرز فکر ایشون خیلی از این تعارض‌ها رو حل بکنیم. بنابراین امکان صحبت کردن از یک مفهوم ترکیبی به عنوان حکمرانی اسلامی وجود داره. چرا؟ این تضاهم‌ها چیا بودن؟ تضاهم‌ها چیزای عجیب غریبی نیستن. تضاهم مثلا بین علم و دین، این تضاهم ما تونستیم به خوبی حل بکنیم. تضاهم دین و سیاست، که از بطن انقلاب اسلامی ما به این پاسخ دادیم. تزاحم سنت و مدرن که ما روی جامعه شناسی هنوزم بر تبلش میکوبیم و یک ابزار تحلیلی مهم هست، ما به وسیله اون بسیاری از موضوعات رو تبیین میکنیم با ادعای تعارض. ولی فی الواقع نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی تونسته و نظام اسلامی تونسته این تعارضگونه رو، این تعارض نما رو، این پارادوکسیکال رو در واقع حل و فصل بکنه. مثل تعارضی که بین مردم سالاری، دموکراسی و دینداری میدیدیم و با جمهوری اسلامی تونسته تا حد زیادی اونو حل بکنه. و یادتون باشه ما این هیلگیم حل کنه توی تجربه سه دهه، که سه دهه تو تاریخ اصلا به چش نمیاد، دیده نمیشه، ولی ما باز تو همین سه دهه به شیوه خیلی ماهرانه ای تونستیم این تعارضات رو و تزاحم ها رو حل کنیم. تزاحم بین جمهوریت و اسلامیت، تزاحم بین ایران و اسلام، تزاحم بین دین و سلامت، بخش مختلف دین و سلامت، تزاحم بین عقلانیت و انقلابیگری. خب میدونید چالش امروز ما، شما روزنامه رو هر ورق بزنید، سایت ها رو ببینید، اصلا یه عده زیادی دنبال این هستن که یا شما باید مملکت رو عقلانی اداره کنید یا انقلابی، این مثلا تعارض وجود داره. ولی شما اگر بر اساس مشی و چارچوب فکری رهبری معظم انقلاب پیش برید و اون رو مبنا قرار بدید، واقعا میبینید که هیچ اینجا تعارضی وجود نداره. یعنی میشه هم انقلابی بود هم عقلانی عمل کرد. چون به کرات گفته، موردی هم گفته، کلی هم گفته و در بیانیه گام دوم مفهومی داره به نام نظم انقلابی که اگر رفقا روش متمرکز بشن خیلی جالبه. نظام انقلابی، ببخشید، نظام انقلابی، یعنی داره پاسخ میده به اون مفهوم تعارض نهضت و نهاد. یا باید شما حکومت باشید و دولت تشکیل بدید یا بایستی انقلابی باشید. وقتی که ایشون تو بیانیه گام دوم از عقلانیت انقلابی یا از نظام انقلابی، منظور نظام یعنی نظام جمهوری اسلامی، نظام انقلابی گفتگو میکنن، یعنی این دوتا تعارضاتش حل شده. اینا رو برای چی دارم میگم؟ منظورم چیه؟ چی رو میخوام حرف صحبت کنم؟ میخوام بگم که ما چون توانستیم در بستر بومی تعارضا رو حل کنیم، بنابراین میتونیم از مفهوم حکمرانی اسلامی هم صحبت کنیم. اینجا همین تعارض وجود نداره. یعنی شما به کارگیری در تعریف حکمرانی گفتیم دیگه، به کارگیری مجموعه از ابزارها و سازوکارها مبتنی بر مشارکت عمومی و خصوصی برای حل مسائل کشور با لحاظ اصل پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت و و و و. خب پس اینجا هم این دوگانگی رو ما حل و فصل کردیم و لذا نهایتاً جمله آخرم، اگر الگوی حکمرانی رو که بخوایم دنبال بکنیم با توجه به شرایط بومی طراحی بکنیم، با توجه به زمینه باشه، با توجه به قواعد و واقعیت‌های بیرونی باشه و همش اینجا دوباره تاکید کنم، آرمان گرایانه نباشه، به همون اندازه که غرب گرایانه نباشه، ببخشید شعاری دارم حرف می‌زنم، به همون اندازه که نباید آرمان گرایانه باشه، تو هوا، دودی، نامفهوم در واقع ازش صحبت کنیم و مثلا ببریمش توی تاریخ خیلی طولانی و همش دنبال مصداق‌های تاریخی بگردیم در تاریخ گذشتمون، به همون اندازه این میتونه بی ارتباط با حکمرانی باشه که ما از بریم الگوی حکمرانی رو کاملا از جای دیگه دنیا برداریم اینجا کپی کنیم و بخوایم اجرا کنیم. هر دو اینا به سرانجام نمیرسه و هر دو اینا نمیتونه اون تعارض بین حکمرانی، دوتا مفهوم حکمرانی و دینداری رو حل کنه. ما فکر میکنم میتونیم اینجوری پس این دوتا مفهوم کنار هم قرار بدیم و از چیزی به نام حکمرانی اسلامی صحبت کنیم که به نحوی که دچار تعارض هم نشیم و بر اساس این دوگانه هایی رو که حل کردیم میشه این دوگانه ها هم در کنار هم قرار داد و تناقض و تنافر با هم دیگه ندارن. این نکته مهمی بود که می‌خواستم یادآوری بکنم. بحث بعدی و نکته بعدی درباره ساختار نظام فرهنگی کشور از نظر موضوعی و ماموریتی. من توی استاید جلسه قبل به ساختار اساسی در واقع به لازم دستگاهی و به لازم بخشی حکمرانی اشاره کردم. یادتون باشه گفتیم یه ساختار مهمش رهبریه که شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، یه سری دستگاه و نهادها میشه، دستگاه اجرایی زیر مجموعه دولت، دستگاه قضایی و همینطور دستگاه قانونگذاری و نهایتاً بخش نهادهای مدنی مثل شهرداری ها و نهایتا شرکت های خصوصی، نمیگم نهایتا ببخشید، و اینجا دیگه نهایتا نهادهای مدنی. این به لحاظ ساختار بخشی موجود در حکمرانی. حالا از نظر موضوعی و مأموریتی ما میتونیم حوزه فرهنگ رو تقسیم بندی بکنیم به اشکال مختلفش بر اساس ماهیت فعالیت ها. مثلا بخشی از ساختار نظام فرهنگی کشور علاوه موضوعی بخش علمی، پژوهشی و آموزشی است که شامل آموزش پرورش، آموزش عالی و بخش های پژوهشی و تحقیقاتی کشور میشن و حالا آموزش عالی هم شامل هم بخش آموزش پزشکی و غیر پزشکی هم اینا شاملش خواهد شد و بخش علمی و تحقیقاتی. حوزه دوم حوزه مذهب و تبلیغات مذهبی، حوزه ها مساجد، روحانیت، مؤسسات قرآنی و کثیری نهادها به سازمان تبلیغات اسلامی و اینها تو همین مجموعه قرار میگیرن. بخش سوم از ساختار نظام فرهنگی کشور ساختار رسانه‌ای و اطلاع رسانیه که فضای مجازی و صدا و سیما و حتی بخش از اوقات فراغت هم میتونیم نهادهای اوقات فراغت رو و تفریح رو اینجا قائل بشیم. بخش دیگرش بخش هنرها و ادبیات که بازی داستان مفصلی داره، به خصوص در اینجا تاکید میکنیم به هنرهای نمایشی و رو سینما، ادبیات هم شعر و ادب و اینها میتونه باشه، یعنی باید باشه. بخشش بخش پنجم فضاها هستن. فضاها یعنی فضاهای میراثی، موزه‌ها، گردشگری و صنایع فرهنگ، صنایع دستی، بخشی از اقتصاد فرهنگ هم در اینجا دیده میشه. از اقتصاد فرهنگ تو همه اینا هست، یه بخش، یه موضوع فراوشی تو حکمرانیه، ولی خب تو بحث فضاها اقتصاد فرهنگ نمود و نمایندگی بیشتری داره. یه بخش دیگه از ساختار نظام فرهنگی کشور به امور فرهنگی خارج از کشور مربوط میشه که مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات شامل میشه، بخش دیپلماسی عمومی وزارت خارجه، نیروی قدس، ارشد به حضور شما که جامعه مصطفی العالمیه و سایر دستگاهی که در حوزه فرهنگی خارج کشور و دیپلماسی عمومی یا غیر رسمی یا تراکتو عمل میکنند و فعالیت میکنند. بخش هفتمش تربیت بدنی و ورزش است. بخش هشتمش اقشار جوانان، زنان و کودکان هست. بخش نهمش اخلاق و فرهنگ عمومی قرار میگیره و بخش دهم هم دستگاه‌ها و نهادهای هماهنگی و نظارت و قانون‌گذاری که این خودش میتونه متفاوت از اونها باشه. به هر حال به لحاظ ساختار اداری و اجرایی هم یک و لحاظ مأموریتی مجموعه دستگاه‌ها داریم که اینو کارشون هماهنگی و نظارت مثل کمیسیون فرهنگی مجلس و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینها هم میتونیم تو همین دسته دهم قرار بدیم. البته بازم میشه ادامه داد دیگه، اینا رو هی تقسیم بندی و خیلی تقسیم بندی قاطعی نیست و مرزهای خاکستری با هم دیگه دارن. فقط خواستم توجهتون جلب کنیم که ما وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم معطوف به یه ساختار اجرایی هم هست یا ساختار باشه موضوعی و مأموریتی هم هست که شامل این 10-11 تا بخش میشه که به عنوان نمونه من اینجا خدمتون عرض کردم. خب بیایید سر بحث امروزمون. میخوام در مورد این گفتگو بکنیم که و گفتگو کردیم و عرض کردم که یک مأموریت ذاتی حکمران فرهنگی هدف گذاری هست و طراحی الگوی مطلوب برای نظام فرهنگی. این به چه معنی هستش؟ خیلی مهمه. ببینید سیستم فرهنگی، مدیریت کلان فرهنگ در به خصوص در سطح قانون گذاری و در سطح بالاتر از قانون گذاری که میخواد اصول کلی رو تنظیم بکنه، باید بگه که من نظام فرهنگی رو میخوام به کدام سمت و سو هدایت بکنم، الگوی مطلوب من چیه. ببینید این الگوی مطلوبم خیلی چیز کلی نمیتونیم بگیم که من الان چند دقیقه پیش خدمتتون گفتم مثلا هدایت انسان، رسوندن جامعه به خیر عمومی، اینا حالا حرفای در سطح اسناد بالا 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 دستی خوبه، ولی وقتی میایم توی سطح سینما یا نهاد کتابخانه های عمومی یا مثلا بخش های مختلف فرهنگ مثل خانواده، مثل اخلاق عمومی، دگرخواهی یا روابط جنسی و مثلا و و اینها حوزه هایی است که حکمران بایستی ببین که من جامعه رو و نظام فرهنگی رو میخوام به کدام سو و به کدام سمت و به کدام تارگت یا هدف یا گولز بکشانم و برسونم. هر نظام حکمرانی که نتونه چشم‌انداز و الگوی مطلوب طراحی بکنه کلاش پس معرکه است. این با الگوی مطلوب، پرفکت تیبل، مدل، نمیدونم این جایی که دیزریبل هستش، دلخواه هست، تمایل بهش داره، یک سیستم حکرانی نباید مبهم باشه، نباید دودی باشه، نباید دور از دسترس باشه. سرمشقی هست که امکان دستیابی بهش وجود داره. مثلا تو سینما اینجا ما باید بگیم که توی افق 1410 سینمای ملی چه شرایطی رو باید داشته باشه از نظر تولید فیلم، یعنی کمیت، تقسیم اون تو موضوعات یا ژانرهای مختلف، و از نظر مفهوم و محتوا. حتی مثلا چقدر تو کدوم جشنواره‌ها چقدر مجایزه داریم، حالا اینا یه خورده ریز میشه، ولی تو الگوی مطلوب یه همچین مفاهیمی، یه همچین مقادیری، یه همچین اعداد و ارقامی حتی میتونه قرار بگیره و بگنجه. مفهوم الگوی مطلوب اینجا یعنی چی؟ ارائه، ملاحظه بکنید در اسناد، ارائه و معرفی یک وضعیت یا شرایط یا موقعیت، کاندیشن یا سیتویشن مطلوب یا قابل قبول. به عبارتی همون مدل هنجاریه یا همون وضعیت ایدئالی هست که ما انتظار داریم فرهنگمون، فرهنگ هم بلنه فرهنگ عمومی و عرض کنم تو همه بخش فرهنگ، همینه که الان گفتیم، میراث، موزه ها، گردشگری، هنر، ادبیات، ادبیات دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس، روحانیت، حوزه ها، تبلیغ دینی، مراسم عاشورا، تاسیا، خیرات و مبرات، وقت و و و اینا تو چه وضعیتی باید قرار بگیره؟ طراحی و سازماندهی یک وضعیت مقبول که در مقابل میتونه در مقابل گاهی در مقابل وضعیت جاری قرار میگیره. تو ممکنه وضعیت جاری تو بعضی موضوعات خوبم باشه، همیشه در مقابلش نیستش. از نظر تکنیکی این مفهوم معادل آینده نگاری هم میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی اون آینده مطلوب رو ترسیم میکنیم. عزیزانی که سررشته یا مطالعاتی تو زیر آینده نگاری داشته، آینده نگاری داشته میشن، باید براشون عرض بکنم که با توجه به اینکه بسیاری از نظامات سیاست‌گذاری از آینده پژوهی اکتشافی خسته شدن و ناتوان شدن و از اینکه طراحی سناریوهای مختلف بکنن و بعد بهش نرسن و اینکه طراحی تدوین سناریوها معمولا باعث شوق و ذوق نمیشه، به این سمت حرکت کردن که خب ما بخوایم اصلا بگذریم از تدوین سناریوها و سناریوی مطلوب خودمون رو تدوین بکنیم و به سمتش حرکت بکنیم. این هم یکی رو نگاه بوده که منجر به شکلی آینده نگاری فورکستینگ شده که با فیوچر استادی متفاوت هستش. در اینجا منظور طراحی الگوی مطلوب همون آینده نگاری هستش، یا در واقع خیلی بهش نزدیک. توضیح بود که الان عرض کردم خدمتون و لذا حالا سوال اینه، یعنی در واقع معادل چشم‌انداز سازی هم قرار میگیرش. افق دراز مدت رو ما در اینجا مشخص میکنیم و باید مشخص بکنیم، بکشان باید مشخص بکنیم و به این سوال و به این سوالات، از این قبیل سوالات جواب بده که در چه موقعیت باید قرار بگیریم، به کجا باید برسیم، در چه موقعیتی قرار بگیریم خوبه، تو چه وضعیتی بایستی ما کشور، جامعه و نظام فرهنگی رو قرار بدیم. این نگاری هم تعریفی آوردم، گفتم طراحی الگو و شرایط مطلوب و سپس تعیین مجموعه تدابیر و مأموریت‌ها و اقدامات و سیاست‌ها و خطمنش‌ها و برنامه‌ها برای تحقق اون موقعیت مطلوب یا شرایط مطلوب، که این برنامه‌ها از زمان حال میتونه شروع بشه، اگر حالا روی شرطمون بک‌کاستینگ باشه که از زمان آینده شروع میشه، یعنی ما جو میریم جلو و بعد عقب عقب میایم میگیم که حالا چه کار باید بکنیم تا به اون هدف برسیم. اول هدف گذاری میکنیم و بعد شروع میکنیم تا زمان حال اقداماتمون رو ساماندهی میکنیم. خب یه متدولوژی اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم، چند مرحله‌ای که بر اساس اون ما الگوی مطلوب رو طراحی بکنیم، و اگر متعهد و مقید به یا وفادار به این روش شناسی نباشیم، هر نوع یه خورده تند بگم، یه خورده شوخی کنم، وقت بعدی هستش، وقت چرت زدن بعد از نهار و نماز هست، اگر این مدل رو شما پیگیری نکنید، جا چون مدل دیگه ای من بلد نیستم هیچ وقت نمیتونید الگوی مطلوب طراحی بکنید. دیگه با روش دیگه ای برای طراحی الگو من بلد نیستم، شما نمیتونید. نگر پیدا نمیکن. گفت چی میگن؟ زرمون اصل شیرین خودمون که گفت نگرد نیست. این یگانه الگویی است که یعنی یگانه فرایندی است که برای تدوین الگوی مطلوب میتونید شما پیدا بکنید. جسارت میکنم به خود راحت صحبت میکنم، گفتم یکم اقرار کنم که شوخی کرده باشم، والا شاید کسی بگرده بتونه مدل یا فرایند یا مکانیک یا به اصطلاح من متدولوژی دیگه هم پیدا بکنه. این متدولوژی گام اولش چیه؟ تعیین وضع موجود، بررسی وضع موجود. یعنی چی؟ یعنی الان در شرایط جاری به اصطلاح میگیم current situation به معنی اینه که شرایط جاری، شرایط کنونی با چه مسائلی و با چه مشکلاتی روبرو هستیم. به اصطلاح میگیم یه برآورد، یه اسسمنتی از وضع موجود و طبعا تو اون وضع موجود باید نقاط ضعف و قوت و اینا در بیاد با همین روشایی که بچه‌های مدیریت کار میکنن. یکی از روشاش استراتژی میتونه باشه. باید منجر به ارائه یه برآورد روشن بشه از وضع موجود که ما به خصوص اینکه با چه مسائل و مشکلاتی سر کار داریم و باید اونها رسیدگی بکنه. همطور که میبینید من اولین نقطه عزیمتم برای طراحی الگوی مطلوب شناسایی مشکلات و بررسی وضع موجود هستش. ورودی دوم برای طراحی الگوی مطلوب مرور تجارب موفق سایر کشورها و همینطور کشور خودمون هستش و اینا رو باید نقد و ارزیابی کرد. ناکامی هایی که وجود داشته، توفیقاتی که به دست اومده، تجربیاتی که اینجا به دست اومده. خب بیدید بابت همه این تجربیات منابع کشور هدر داده شده یا صرف شده، نمیدونم آدم مسئله به اون زمینه داره. مثلا در زمینه سینما، ادبیات، موسیقی و و و ما چه تدابیری تو حالا به خرج دادیم و چه اقداماتی انجام دادیم. روش بررسیش هم روش اسنادیه. در واقع ما هم میتونیم به اصطلاح این روش رو بهش میگن بنچمارک کردن تو بازاریابی، در واقع یه نوع مقایسه، متدولوژیش مقایسه. در دوستان جامعه شناس ما بهش میگن در واقع روش کامپاراتیولی متد یا روش مقایسه ای که میتونه هم کمی باشه هم کیفی باشه بر اساس تعداد واحد مشاهده. خب در این مورد باید ببینیم که کشورها و جوامع دیگه و سازمانهای بین المللی چیکار کردن. الان ما تجربه‌های موفقی رو داریم در زمینه آموزش پرورش که تونستن ظرف کمتر از 10 سال مثلا در ترکیه صدا رو برگردیم قبل مثل قبل آهانیست شد. هرچند به حضور شما که داشتم اینو میگفتم مثلا یه تجربه خیلی خوبی و فنلاندیا اومدن تو ترکیه اجرا کردن برای تغییر نظام آموزشی و اصلاح بنیادی آموزش پرورشون. در طی بازه زمانی فکر کنم 5 تا 7 ساله موفق شد ترکیه از تو با مشورت با اروپایی‌ها یه تغییر بنیادی رو در این زمینه انجام بده. طبعا من منظور از این نیست که بیاری مثلا اونو کپی کنی اینجا، اصلا بحث این نیست. مسئله مرور و ارزیابی تجربه هاست برای عزت گرفتن و برای لرنینگ و برای یاد گرفتن و به خصوص تجربه های خودمون هم مهمه. تجربه ها در چه زمینه ای؟ تجربه ها در زمینه سیاست گذاری و در زمینه هم سیاست هایی که مکتوب شده، رسمی شده و سیاست هایی که در واقع دو فاکتور رفته عمل شده. در واقع بدون اینکه جای تدوین شده باشه ما رفتیم اقدام کردیم. ما برای رفع مشکلات فرهنگی در روستاهامون از ابتدای انقلاب بدونی که سیاست خاصی رو تنظیم بکنیم ولی به صورت شهودی اقدامات مفصلی رو در قالب جهاد سازندگی رفتیم انجام دادیم. خیلی هم مؤثر بوده، نیروهای خیلی خوبی تربیت شده، این نیروها اومدن تو بدنه جهاد سازندگی، جهاد ارتش سپاه، بسیج و رفتن جاهای مختلف کشور مؤثر بودن در جنگ اقدام انجام. خب در کردستان نمونه اعلاشه که ما اقدامات فرهنگی وسیع رو که جهاد و سپاه انجام میداد تو دهه اول انقلاب، اینا مبتنی بر یه طرح از پیش طراحی شده که نبوده که به صورت غریزی و شهودی نیروهای انقلابی می رفتن اونجا، خدمات فرهنگی در کنار خدمات عمرانی و در کنار خدمات امنیتی و نظامی انجام می دادن. این مرور این تجربه ها و بررسی این تجربه ها و نقد و ارزیابیش خیلی مهمه. اگر در سطح بنگاهی داریم صحبت می کنیم و به همین ترتیب باید تو ببینیم تو سطح بنگاهی یا شرکتی شرکت ما بله داشتم این عرض میگرم که این گام دوم بر اساس این داره طراحی میشه در این فرایند طراحی الگوی مطلوب که تحلیلگر نباید تصور بکنه که کشور، جامعه و یا دولت در صدا درست نشد آقای مظلومی بکنم درست شده باشه. بله صدا هست یه بار خارج شد. اگه صدا هست ادامه بدم. بله متشکرم. عرض می کردم که یک پیش‌فرضی وجود داره برای بعضی از تحلیلگرها به خصوص اونایی که تو حوزه علوم انسانی کار نمی کنن و اون اینه که فکر می کنن که کشور برای بار اول در مقابل موضوعات فرهنگی و مسائل فرهنگی داره مواجه می شه و می خواد تدبیر و سیاست گذاری بکنه. این یه خطای راهبردیه. توجه بکنید که مسائل جدید نیستن، مسائل تکراری هست و نظام تدبیر یا نظام حکمرانی تا یه دهه های گذشته با مسئله به کرداد و اون مسئله مورد نظر مواجه شده. حتی مثلا این مسئله مثل پوشش و حجاب و عفاف که فکر میکنید مال باید مثلا یکی دو دهه گذشته یا حداقل از پیروزی انقلابه و نخیر، این تداوم بوده، یعنی یه دوره تاریخی عجیب غریبی رو ما در موضع پوشش پشت سر گذاشتیم. از حداقل از زمان قاجار در واقع این فرایند طی شده و ما مرتب درگیر مواجهه با مسائل پوشش و حجاب بودیم و دولت‌ها و در سطح غیر دولت‌ها، چون ما وقتی از مرور تجربه صحبت می‌کنیم الزاماً در سطح حاکمیتی و دولتی نیست، مرتباً در مقابل این مسئله قرار داشتن و سعی کردن که به نحوی موضوع رو تدبیر بکنن و مدیریت انجام می‌شود. این تجربه در دسته‌بندی بشه، ارزیابی بشه و مقایسه صورت بگیره، مقایسه با کشور خودمون و با یا با بنگاه خودمون اگر در سطح بنگاه‌ها داریم صحبت می‌کنیم و اگر به صورت تاریخی و طولی داریم صحبت می‌کنیم مقایسه بازه‌های زمانی مختلف، از تو اینا نکات بسیار زیادی استحصال میشه. هدف نهایی از اینجا اینه که ما به اون امهات سیاست‌گذاری برسیم و ببینیم که حکران در کشورهای دیگه یا تو جامعه خودمون یا سیاستگذار در واقع چه راهبردها و چه تکنیک هایی رو برای مواجهه با مسئله اتخاذ کرده. گفتم با این پیش برداریم صحبت میکنیم که موضوع جدید نیست، ما هیچ موضوع جدیدی نداریم که به تازگی مطرح شده باشه. موضوع اعتیاد، موضوع روابط جنسی مربوط با یا نامتناسب با قواعد فرهنگی جامعه ما، تحولات در خانواده، تجرد قطعی تجربه ما که نیست، که اول یه جایی دیگه دنیا اتفاق افتاده در 3-4 دهه گذشته، تحولات در حوزه خانواده، نمیدونم فضای مجازی و نحوه مواجهه با اون، همه اینا تو جای دیگه دنیا بوده و همه اینا تو جای دیگه دنیا براش نه براش دغدغه وجود داشته و اومدن براش کار کردن. لازم ملاحظه میکنید این چیز خاص و خاص ماست، ما یه تاخته جدا بافته استثناء نیستیم، یا استثناء گرایی نداریم با این روی کرد، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بعد بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا تو دنیا فقط ما این که با این مسئله مواجه شدیم که ما و قلیل و خیلی کم هستن، خیلی کم پیش میاد که معرفی چی. من که ندیدم تو این تجربه دو سه دهه گذشته کار خودم که بیام موضوع خاصاً ویژه ما باشه. بنابراین ادبیات رو باید دید مطابق به صورت روشمند با این روشی که عرض کردم، این اقدام یا این مرحله رو ما باید طی بکنیم. خب گام سوم بسیار مهمی هست. چشم ما شبانی سن کنم بلندتر صحبت کنم، میکروفون رو من پیدا کنم، یه کشمش بالاتر که سبب حضورشون داکه نره امیدوارم اما تر بشه اگر کمترش نکرده باشم. گام سوم همچون که ملاحظه میکنید ورودی سوم طراحی الگوی مطلوب هستش. در اینجا ما بایستی سراغ آرمان ها و ارزش ها و انتظارات بریم، دیدگاه های کلانی که طبعا زیربنای الگو رو برای ما شکل میدن. الگو همطور که تو عنوانش میاد یک سرمشقه، یک نوع اسوه استش. پس این اسوه باید حتما مبتنی بر در واقع مبانی فکری نظام سیاسی و نظام حکمرانی ما باشه در جمهوری اسلامی. اینجا دیگه پای در واقع حدیث و روایت و قال المعصوم و قال صادق و قال واقع به میان میاد، یعنی دیگه های دینی و دیگه های فقهی در مورد اون مسئله چی میگن. یه سلسله از این ارزش های حاکم و انتظارات مشخصن، روشن هم به شرطی که کلی نباشن، یه سلسلش هم خب اینا روشن نشده و مبهمه که باید ببینیم که و یا دعا بکنیم که این چکشکاری ها و منازعات فکری در بین فقها ها، بین مراجع، بین بزرگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام اینا صورت گرفته باشه و اونجا به جمع‌بندی رسیده باشن. اینجاست که شما خلأ نیروهای فکری به خصوص شهید مطهری رو میتونید ببینیم که در واقع خلاقانه و پیشوانه بسیاری از مسائل رو تونستن حل بکنن و اگر نبودن واقعا ما چقدر چالش ها و ابهاماتمون ادامه پیدا میکرد. نظرات رهبری خیلی کمک کرده، خیلی مبنا بوده و تونسته در حوزه فقهی در مورد حوزه های مختلف فرهنگی رهگشا باشه. نظرات آیت الله جوادی آملی به خصوص سالهای اخیر که معطوف به مسائل کشور شده تا حد زیادی کمک میکنه. البته حضرت ایشون معتقد هستن که فقها و مراجع دینی لزومی نداره در هر حوزه‌ای وارد بشن و سرک بکشن، همه حوزه ها حوزه های مداخله اینها نیستش و منطقه الفراق حوزه‌ای که ورود فقها و مراجع دینی هست خیلی محدوده. حالا خیلیش ببخشید من میگم خیلی، ایشون میگه یه حوزه‌های معینی هستش و لذا مراجعاتی که بهشون میشه اینجوری من فهم میکنم که خیلی‌ها رو میگه شما برید بر اساس مثلا منطقه جاری کار یا عقل جاری کامن سنس کار بکنید. ولی خب تو خیلی از حوزه‌ها حداقل ما در این گام سوم نیازمند بهش هستیم. بعضی از جاها باید سراغ ارزش‌های دینی و مذهبی بریم. تو بعضی از موضوعات دیدگاه‌های رهبران سیاسی برای ما مهمه. تو بعضی جاها اسناد بالادستی به اندازه کافی وجود داره که خطوط کلی و یا اهداف کلان رو نشون میده. مثلا سیاست‌های کلان یا کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میدونیم ما حدود اگر من اشتباه نکنم 80-90 تا سیاست کلی رو در مجمع تشخیص حسی برسوندیم در حوزه محیط زیست، اقوام، مذاهب، صنعت، آب و هوا، نمیدونم روابط خارجی چه و چه و چه. از این تعداد البته تعداد کمیش فکر کنم نصف اینها کمتر از نصفش به توشیح و امضای مقام معظم و رهبری رسیده. ولی خب بالاخره یه مبناست، حتی اونایی هم که تصویب نشده میشه نیم نگاهی بهش داشت و بالاخره اونجا هم جمعی از خبرگان و کارشناسان نشستن، سرکله زدن با هم دیگه، چکشکاری کردن و به یه جمع‌بندی در مورد سیاست‌های خانواده، سیاست‌های هویت، ارشواک و و و نو رسیدن و این میتونه برای ما گره‌گشا باشه و کمک بکنه. قبل از اون قانون اساسی همین مبنای بسیار مهمی سند چشم‌انداز، قوانین برنامه توسعه 7 ساله کشور، 5 ساله کشور، اینا هم یک مبانی مهمی رو در اختیار ما قرار میده. اگر یه جایی دیدیم که این ساکت هستن مجموعه این ارزش‌های پایه‌ای، آنگاه ما میتونیم مراجعه بکنیم به اسناد بین‌المللی و یا شاخص‌های بین‌المللی. اصلا توی سری موضوعات چشم‌انداز رو باید بر اساس این طراحی کرد. البته میگم یعنی یکی از مبانیش این شاخص‌های بین‌المللی میتونه باشه. فرض کنیم در حوزه کاهش میزان باروری، کاهش تعداد اطفال، مرگومیر اطفال زیر 5 سال، خب اینا شاخصایی که دنیا داره، سازمان بهداشت جهانی داره، شاخص کاهش فساد، اگر اونو شما به عنوان یک ارزش ورودی بخواید مبنا قرار بدید، بلامانع اشکالی نداره. اون شاخص ها محصول عقل جمعی توسط کارشناسان و نخبگان سراسر دنیا بوده. فرض بر این میزنه. و بنابراین اونجا میشه اونو به عنوان ارزش ورودی مبنا قرار داد. باز اینجا میدونی اینا به معنی نیست که صریحا و تمام این چارچوب رو برداری به عنوان هدف قرار بدنی، منظور این نیست. این یکی از ارزش‌های ورودی ما هست. حتی آرمان‌ها و ارزش‌های اعتقادی خودمون هم که میگیم، همه اینا رو داریم با هم این تو این گام سوم، همه اینا با هم داریم در نظر می‌گیریم. اون چیزی که اینجا حاصل میشه یک در واقع مبنای طراحی الگو هست در کنار اون دوتا مفهومی که یا دوتا گامی که قبلا عرض کردم. خب گام چهارم تقریبا یک نوع محیط شناسی اسمش رو میتونیم بذاریم، یه نوع تحلیل محیطی هستش. توی محیط شناسی به خصوص نگاهمون به در واقع به آینده هست، یعنی در واقع میخوام ببینیم که ما اگه با همین فرمون بریم جلو، شرایط محیطی چه بر سرمون میاره. می‌بینید که مسئله مورد بررسی ما برای مثال کتاب نخوندن، برای مثال سینما نرفتن، برای مثال افزایش جمعیت تجرد و قطعی دختران، برای مثال روابط جنسی از هم گسیخته، برای مثال چی بگم موضوعات فرهنگی کشور، حالا این همه مسئله داریم الان که بخوایم بگیم یاد این گیره، مدیریت موزه ها، مدیر صنایع دستی یا حوزه اقتصاد فرهنگ یا صنایع خلاق، اینها مسائل ما و موضوعات ما مرتبا در معرض بمباران محیطه. یعنی محیط مرتب هر روز میاد اینا رو از این که هست خرابتر میکنه. حالا معمولا اینجوریه، نمیخوام بگیم همه شرایط محیطی علیه ماست، علیه مسائل ماست، علیه کشور ماست، ولی به هر حال یه مقدار نگاه اینجا نگاه بدبینانه میتونه باشه و باید باشه. تو تحلیل محیطی ما مسئلمون رو تو کانتکست شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، فناورانه و تکنولوژیک قرار میدیم. حالا یه دفعه خانم تیموری مثلا از من سوال کرده، از آقای شهربانی، بله ادامه کلاس دیروز دیگه، یه سیلابس دیگر رو دارم درس میدم، بحث میکنم. در محیط شناسی ما اول محیط ها رو تقسیم میکنیم، شناسایی میکنیم، تقسیم میکنیم با همین روش هایی که تو مدیریت استراتژی دوستانی که رشتهشون باشه بلدن و خوندن، نمیدونم استیپ کار میکنن، سوشال، تکنولوژیکال، اکونومیکال، پالیتیکال، اینا محیط ها رو اینجوری تقسیم بندی میکنن و بعد تو هر محیطی هم یه سری نیروها، فورس ها شناسایی میشه. بر اساس این فورس ها یا پیشران ها، درایورز ها، سناریو ها استخراج میشه و ما میفهمیم که موضوع تحت مطالعه هم
سلام
تو چه شرایطی قرار خواهد گرفت. این
استاد صدا من در داری؟
بله بفهمید.
خدا قوت، خسته نباشید.
متشکرم.
استاد یه سوالی داشتم برام پیش اومده بود، خواستم بپرسم از شما، شما حالا بگید که این سوال درست هست و تحلیل من درست هست یا نه. من از این موضوعاتی که شما فرمودید در حوزه حکمرانی، مخصوصا در حوزه فرهنگی، به این نتیجه رسیدم که ما یک باکسی داریم که در این باکس یک ویژن وجود داره و ما رودمپی داریم، استراتژیایی داریم و در یک قسمت از این باکس هم یه یوزر استوری داریم که از دیدگاه کاربران گذشته استفاده میکنه و تمامی این مؤلفه‌ها قابلیت تغییر داره. یعنی هم استراتژی ما اگر در نهایت به رودمپ و ویژن نهایی نزدیکمون نمیکنه میتونه تغییر بکنه و در نهایت در فواصل زمانی و در بحران‌های خاص کشور ویژن ها هم میتواند تغییر بکنه. این اگر لطف فرمایید توضیح بدید من به شما بسنم که آیا تحلیل من درست هست یا نه. مرسی.
بله، ویژن ما چشم‌اندازمون الان ما داریم در موردمون صحبت میکنیم و تبدیل میشه به میژن یا مأموریت، بعد تبدیل میشه به استراتژی، بعد استراتژی رو تبدیل میکنیم به پلان یا برنامه، بعد پلان رو تبدیل میکنیم به اکشن. این چارچوبی است که ما الان در موردش صحبت داریم میکنیم و نکته اصلی حرف شما این بود که آیا اینا ثابتن. طبعا ثابت نیستن، طبعا تغییر میکنن. حالا ما بحث ما پس بنابراین سوال شما به جا بود و اون نکته هم که گفتید که آیا ثابت هستن، نه خیلی میتونه تغییر کنه. یعنی ما برای یک بار برای همیشه الگومون رو طراحی نمی‌کنیم، اون ویژنمون همواره میتونه در حال تغییر باشه. نتیجهش اینه که استراتژیامون هم تغییر میکنه مرتبا و یعنی سیاستامون هم بی‌ثبات هست. عمدن دارم میگم کلمه بی‌ثبات استفاده میکنم، یعنی میتونه مرتب در حال تغییر باشه. حالا برگردیم به بحثمون که داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که ما چجوری این ویژن رو طراحی کنیم و بعد تغییرات اون رو طبعا به همین ترتیبی که الان داریم طراحی میکنیم میتونه تغییر بپذیره. رکن چهارم طراحی الگوی مطلوب تحلیل محیطی بود که گفتم خدمتتون پیشران‌ها شناسایی میشن و پیشران‌ها تأثیرشون رو روی مأموریت یا موضوعمون مورد بررسی قرار میدیم و در واقع با این فرض میریم جلو که در آینده در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت. متاسفانه شوربختانه اگه شرایط آینده بد عذاب در بیاد، خب نشون میده که ما باید سریعتر اقدام بکنیم و طراحیامون رو پیش بگیریم که بتونیم در واقع پاسخگوی نیازهای آینده باشیم. پس اینجا مسئلهش آینده هست، یعنی محیط شناسی میکنیم برای اینکه بتونیم آینده رو حدس بزنیم و ببینیم که چشمانداز رو، یعنی در واقع جوهره این بحث قبلی اینه که چشمانداز باید برای شرایط آینده طراحی بشه نه برای امروز. من در تحلیل سیاست‌های کلی و خیلی از چیزهای دیگه متوجه این نکته شدم که آقایونی که تدوین دارن میکنن چشمانداز رو، حواسشون به شرایط آینده کشور نیست، خیلی متوجه تغییرات آتی نیستن و این به این دلیله که چشم‌اندازها اجرا و عمل نمیشه و در عمل زمینگیر میشن و پاسخگو نیستن. خب بر اساس این چهار بخشی که صحبت کردیم و ترکیب اونا که خود کار با کرامل کاتبین ترکیب کردن این کار، یعنی ما شرایط موجودمون رو میبینیم، شرایط آیندهمون رو میبینیم، تجربیات و تبدیلمون هم میبینیم، ملاحظه میکنیم، ارزش‌های ورودیمون هم در نظر داریم، همه اینا رو با هم ترکیب میکنیم و بعد در واقع یک چشم‌اندازی رو به عنوان یک هدف آرمانی تدوین و طراحی.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت.
با عرض شرمندگی، این چشم‌اندازی که شما دارید بحث طراحیش رو مطرح میفرمایید بر اساس یه سری متغیرهاست، این متغیرها رو چجوری میشه پیش بینی کرد؟ یعنی ما تکنیکی داریم، روشی داریم که بتونیم متغیرها رو پیش بینی کنیم؟ شاید این آقایون که نمیتونن آینده رو درست لحاظ کنن یا لحاظ نمیکنن، واسه اینکه که در واقع اون تکنیک رو ندارن یا استفاده نمیکنن یا اینکه براشون قابل هضم نیست این مسئله.
بله، عمدش همطور که گفتید خطا در انتخاب متغیرها. ما البته به اینجا دیگه وریایبل یا متغیر نمیگیم، بهش میگیم پیشران. مشکل اصلی همین عدم شناسایی دقیق پیشران هاست، یعنی پیشران ها رو نمیبینن، بعد اگرم ببینن باور نمیکنن چون معمولا واقعیت برخلاف ذهنیت ماست نمیخوام زیر بارش بریم.
ببخشید استاد جان، میشه سه نمونه از پیشران‌ها رو بگید؟ سه نمونه شه که ما تو ذهنمون قرابت پیدا بشه.
مثلا روی فرض میکنیم که میخوایم سبک زندگی رو در ایران مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم تحولات سبک زندگی چیه، یا یه خورده دقیق‌تر بگیم مثلا رفتار پرخطر. رفتارهای پرخطر یعنی مثلا مصرف مشروبات الکلی، روابط جنسی، رانندگی پرخطر، اینا رو میگیم رفتارهای پرخطر. میخوام ببینیم که آینده رفتارهای پرخطر در ایران چیه. مثلا اون اینه که میخوام براش آینده تجربی بکنیم. پیشران‌های این رو شما بفرمایید چه چیزایی روی افزایش کاهش رفتارهای پرخطر در ایران اثرگذار خواهد بود. دوستان کمک بکنن، مثال بزنن.
به نظر من استاد بزرگترین عاملی که به سمت رفتارهای پرخطر میشه، برای اینکه ما در واقع دو دوره آموزش و تعلیم و تربیت آموزش پرورشمون عقیم بودیم، علیل بودیم، نتونستیم چیزهای خوبی رو در ذهن بچه‌هامون بگذاریم. اینا الان بزرگ شدن، الگو هم که نداریم بهشون بدیم و الحمدلله از فضای مجازی، از ماهواره‌ها الگوگیری میکنن. این الگوهایی که ساخته میشه 90%شون آلودن به مسائل پرخطر.
باریکن. پس شد یه مسئله داریم اینجا، یه پیشران داریم به نام گسترش فضای مجازی. حالا گسترش و کاهش رو میذاریم کنار، ما یه واقعیت داریم به نام فضای مجازی. همطور که الان دوستمون آقای
رنجبری،
آقای محمد باقر رنجبری گفتن، گسترش فضای مجازی یه پیشران بسیار مهم خواهد بود که روی رفتار پرخطر اثر گذاره. حالا یه چیزی هم من مثال بزنم به عنوان یه متغیر دیگه که بی ارتباط هم با این نیست، موضوع یادگیری و دسترسی. دوتا شد. موضوع یادگیری رفتارهای پرخطر که خب ممکن از طریق فضای واقعی و فضای مجازی اتفاق بیفته، پس یادگیری مسئله است. یعنی در چجوری رفتار پرخطر رو نسل جدید باید یاد بگیره، این یه مسئله هستش که میگیم آموزش پرورش یاد نمیتونه یاد بده. با تو صحبت‌های آقای رنجبری بودش و فضای مجازی،
یعنی در واقع مثال در سنی که نباید مسائل جنسی یاد بگیره یاد میگیره، در اون لحظه بلوغ فکری عقلی نداره، نتیجهش این میشه معتاد میشه مثلا به یک سری رفتارهای جنسی درونگرایی و در خلوتهای خودش شخصی خودش.
حالا دیگه جلوترش نمیریم، ما اینجا فعلا به اینجا رسیدیم که نظام آموزش پرورشی که فاقد توانایی آموزش و یادگیری برای پیشگیری از رفتار پرخطر هست، یه عامل خیلی مهم، یا به قول شما یه متغیر، یا من میگم پیشران خیلی مهمی هستش. یه پیشران دیگه هم گفتی، دو سه تا مثال بزنم. دسترسیه. ما میگیم که در شرایط جدید پیش رو، آیا دسترسی به در واقع رفتار پرخطر وجود داره؟ مثلا افزایش میزان خودرو و رانندگی خودرو، افزایش وسایل پیشگیرانه و و و و اینها در واقع، این هم یک متغیر دیگه هستش که میتونه روی افزایش و کاهش رفتار پرخطر در آینده اثرگذار باشه. معمولا پیشران‌های مؤثر برای مسئله تعدادشون فراوانه، بسیار فراوانه. یعنی باید بری رو 100 تا، بری رو 200 تا، بقول اون زربون وصل شیرین فارسی، بو آقا برو بالا. یعنی تعداد پیشران‌ها الان ما هم یه دو دقیقه داریم صحبت می‌کنیم، تعدادش این تعداد. اگر بخوام صحبت کنیم همینطور، تعداد می‌تونه به 40 50 60 70 100 تا 200 تا پیشران برسه که بعد توی فرآیند محیط شناسی و آینده پژوهی این متغیرها یا پیشران‌ها رو تقلیل می‌دیم تا به کی درایورز، یعنی به پیشران‌های کلیدی برسیم. بعد متوجه می‌شیم که بین همه این پیشران‌ها 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا پیشران هستن که قوه، زور و فورس بیشتری دارن که ما اینا رو اگه باشون بتونیم کار بکنیم اثرگذارن روی خیلی از متغیرهای محیطی دیگه. مثل این مثالی که آقای رنجبری زد، فضای مجازی. این فضای مجازی متغیری است که در درون خودش بسیاری از متغیرهای دیگر رو جا میده. پس ما اگر بتونیم مدیریت بکنیم، به نحوشو نمیدونم، ولی مثلا در ته این تحلیل ممکنه به این جنبندی بدیم که فضای مجازی یه متغیر بسیار مهمی است. آقای حسینی مثال دیگه زدن، رفتار گروه‌های مرجع و سلبریتی‌ها، باز هم اینم یه پیشران دیگه مهم هستش که بر وقوع رفتار پرخطر میتونه اثرگذار باشه. پس جنس متغیرها، تمامی عوامل، نیروها، منابع، شرایط، از شبکه که زمینه‌ها، بسترها یی هستند که در واقع بر اون مسئله ما مداخله دارن، میتونن اونو کم یا زیاد بکنن. پس جنس متغیر اینه آقای رنجبری. متغیرها یا به اصطلاح من درایورز ها، پیشران ها، اونایی هستن که زور، انرژی و توان برای اثرگذاری بر مسئله رو دارن. و البته
طراحایی که فرمودید که بندگان خدا اصلا به این مسائل توجه ندارن، سنشون اونقدر بالاست یعنی حدی که این فضا رو نمیشناسن، از توقعی ما نداریم.
بله نگاه کنید آقای
رنجی، طرف 90 سالشه، فضای مجازی درکی نداره.
مسئله اینه که باید نظامات آینده پژوهی در کنار اون آقای عزیز باشه که مثل یه دیدبان براش مرتب محیط رو رصد کنه، براش آینده پژوهی کنه و در اختیارش قرار بده. بله اگر اون اتفاق نیفته، یا مثلا ما آینده پژوهی هم میکنیم ولی اعتماد وجود نداشته باشه، نتایجش شما وقتی نتیجه را ارائه کنید خود زیر سوال بری، همه اینا باعث میشن که در واقع اون نتایج تحلیل محیطی و آینده پژوهی هوا ان منصورا بشه و کسی بهش اعتنا نکنه. آقای خانم تیموری از دو تا پیشران دیگه در این زمینه مثال زدن، خانواده و رفتار والدین، که بله تاثیر بسیار زیادی روی ابعاد مختلف سبک زندگی از جمله رو موضوع مانحرفی، یعنی مسئله چی بود درمونش صحبت می‌کنیم، رفتارهای پرخطر اثرگذار هستن. بله این مکانیزمشه. حالا نکته‌ای که باید اینجا در رباره سوالی که کردم بگم اینه که ما مکانیسم های و روش های لازم برای پژوهش تو کشور الان داریم، منتها باور نداریم به این نوع تحقیقات. این خودش دیسیپلین علمی جا افتاده هستش، تو دنیا دارن انجام میدن. البته این دیسیپلین کاملا بر اساس خروجی هاش، خروجی های احتمالیه و سناریوییه، یعنی عدم قطعیت برش حاکم هست، نتایجش نتایج قطعی نیست. اما همین نتایج احتمالی بسیار رهگشت داشت در مدیریت استراتژیک کشور. یعنی ما باید سناریوهای مختلف رو باید در نظر داشته باشیم که خروجی یک آینده پژوهی هستش و بر اساس این سناریوها در واقع خودمون رو برای آینده آماده کنیم، مطابق با هر سناریوی برنامه داشته باشیم. آقای شبانی بفرمایید. آقای شبانی سوال داشتن، بفهم میکروفون آقای شبانی رو من فکر کنم دسترسی نداشته باشم بتونم باز کنم، ولی باز بود، بفرمایید. خب میکروفون آقای شبانی رو باز کنید که آقای شبانی مثل که دسترسی من که نمیتونم بدم دوستان من. آقای ردایی، آقای شبانی سوال دارم. من صدای شما رو ندارم، صدای شما رو ندارم و اگر اجازه بدید ادامه بدم تا اگر صدا برقرار شد. من دستاشون بالاست منطقه صدا. دستان مسئول جلسه باید بهشون دستاشون. خب من یه چند دقیقه دیگه بحثم رو تموم میکنم، بعد در خدمت سوالات عزیزان هستم. داشتم اینو خدمتون میگفتم که ما در اینجا این چهار تا مبنا رو، چهار تا ورودی رو با هم ترکیب میکنیم و به یه چارچوبی میرسیم که این چارچوب به ما میگه که اون چشم‌اندازی که الان روی کاغذ باید ترسیم بشه، روی مانیتور باید ترسیم بشه، روی نقشه باید بیاریمش، به چه ترتیبی هست و در واقع مبنای عمل ما میتونه قرار بگیره. حالا بحث‌های تکمیلی هم داریم، من چند دقیقه میذارم توضیح بدم، بعد خدمتتون هستم برای سوالات تا دوستان متولی مجلس هوشمندی هم دسترسی رو به عزیزانی که سوال دارن بدن. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که برای اینکه این چشم‌انداز یه مقداری ملموس‌تر بشه، گپ انالیسیس میشه انجام داد و اون شکاف بین وضع موجودی که قبلا تو گام اول داشتیم با وضع مطلوب رو اینجا میشه درآورد. مثلا فرض کنیم که میگیم میزان باروری مورد نظر ما برای افزایش جمعیت لازم مثلا میگیم 2.7 دهمه، الان چیه؟ الان میزان باروری مثلا 1.9 یک گپی اینجا وجود داره، فرضون میگیم 0.8%. این 0.8 در واقع میتونه مبنا قرار بگیره که ما به وسیله اون حالا بیایم روی استراتژی ها فکر کنیم. میدونی که ما حالا هنوز وارد استراتژی نشدیم، هنوز پالیسی طراحی نکردیم و طبعا رودمپ و اینستیتوشنال مپ یعنی نقشه نهادی و اینا رو طراحی نکردیم. این تحلیل شکاف خیلی کمک میکنه برای اینکه بگه که بین چشم‌اندازی که باید درش قرار بگیریم، به سمت شرکت بکنیم تو 5 سال آینده، تو 1 دهه آینده، تو 50 سال آینده، مثلا در حوزه علم و فناوری یا همین مثالی که الان زدیم موضوع رفتارهای پرخطر با وضع موجود چقدر فاصله داره. فرض میکنیم میگیم مصرف الکل حسب آمارا فرض که نیست دقیقه که حدود مصرف الکل 9.5% جامعه هست، حالا یه روایتی حداقل کفشو میگیره 5، ولی روایت درست ترش تو پیمایشا در اومده 9.5-10% هستش تو جمعیت بزرگسال دیگه، البته 15 تا 64 سال 65 سال. خب این 9.5 بعد توی رفتیم توی با این فرایندی که من اینجا خدمتون عرض کردم رسیدیم، یه خورده شوخی کنم و یه خورده هم جدی بگم، رسیدیم به این که ما تو چشم‌انداز آینده تو 10 سال آینده میزان مصرف رو باید تو همین محدوده 10 نگه داریم. پس یه شکاف اینجا شکاف صفر دیگه، در واقع شکافی بین چیزی که میخوایم الان میخوایم در آینده میخوایم و الان وجود نداره. اما تو آینده پژوهی به ما گفته که اگر شما با همین فرمون برید جلو و مداخله سیاستی نکنید، حکمران دخالت نکنه، این رقم 9.5% میرسه مثلا به 15.5%، خدای نکرده، یا به 17%، یا خدای نکرده یا کرده نداره دیگه، سناریو هست دیگه، سناریو مرجع، سناریوی در واقع تو مطالعات اکتشافی با اون گفته که این 2 برابر خواهد شد، میشه 20%، میشه 18%. خب ما یه 18% داریم که توی طبعا توی چیزمون نیوردیم، توی چشم‌اندازمون نیوردیم. توی چشم‌انداز گفتیم تلاش باید بکنیم که همین 10% حفظ بشه نصف. وضع موجود چیه؟ وضع موجود هم 9.5 تا 10%. اینجا تلاش باید بکنیم که اون 10% منفی رو کاهش بدیم یا ایجاد نشه، یعنی تو همون رقم 10 بمونیم. بازم اینو تحلیل شکاف انجام دادیم و شکاف بین وضع موجود و شکاف بین چیزی که تو سند چشم‌اندازمون به عنوان سند که چرت و پرت به هر حال به عنوان چشم‌انداز اینا طراحی شده. ضمن اینکه این نیم نگاهی هم به آینده پژوهی داریم، چون آینده پژوهی مطالعاتش به ما گفته که با همین فرمون برید چرا مداخله نکنید، رقمتون رقم 10% مصرف خواهد بود. اینم خیلی آورده مهمی هستش که حتما تحلیلگرا باید روی این مرحله بهش توجه بکنن. نمیخوام وارد گام‌های بعدی بشم، ولی خب حالا بعد نیست خیلی اسلایدش کلی ببینید، نمیدونم بعداً دوستان مسئله حکمرانی اسلاید رو به شما وقتی شما قرار خواهند داد یا نه. گام بعدی شناسایی منابع، ظرفیت‌ها، مقدورات، پتانسیل‌ها، قابلیت‌ها و مجموعه بهش میگیم کپاسیتی، توانمندی‌هایی است که تو نظام ملیمون اگه موضوع ملی باشه یا تو سازمان یا تو بخش وجود داره. متأسفانه بعضی از موضوعات، بیشتر موضوعات فرهنگی بین بخشی هستن، مثل همین مثالی که الان با سوال آقای رنجبری زدیم در مورد درباره چی بود رفتار پرخطر. این موضوع کاملا بین بخشیه، یعنی فضای مجازی دستگاهاش مرتبطن، یعنی آموزش پرورش توش مرتبطه و نهاد کتابخانه ها، کانون پرورش فکری، بهزیستی، وزارت بهداشت و و و و باید ببینید تو مجموع این سازمان ها چه امکانات و ظرفیت ها و توانمندی هایی برای تحقق اون الگو، یعنی کاهش مصرف رفتار، کاهش رفتار پرخطر ما داریم، و یا موانعی که اینجا وجود داره یا بازدارنده ها کدوم ها میتونن باشن. اینا تو این گام مورد بررسی قرار میگیره و بعد بیاییم به سمت من سرتون زیاد درده میرم، 2-3 دقیقه تموم میکنم که در خدمتون باشیم برای بحثایی که در میگیره، انشاءالله بحث ها حتما مفید خواهد. بعد میاییم به سمت تعیین سیاست ها، اقدامات، راهبردها، برنامه‌ها، همه اینا رو من با هم آوردم، ولی هر کدومش اینا داستان داره، با هم کاملا متفاوته. سیاست یه چیز، اقدام یه چیز، راهبرد و استراتژی بحث دیگه یه، برنامه چیز دیگه هستش. ولی مجموعا بخوام بگم تو گام بعدی وقتی ما چشم اندازه نوشتیم، حالا میتونیم بیایم به سمت طراحی و مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک حرکت بکنیم و بعد اینجا طبعا حتما یه نظام ارزیابی این نظام ارزیابی که من اینجا گذاشتم نظام ارزیابی چشم‌اندازه یادتون باشه ارزیابی برای جاهای مختلف میتونه مطرح بشه نظام ارزیابی تو هر اقدامی جا داره همه هر اقدامی تو هر بخشی از حکمرانی باید باشه این نظام ارزیابی نظام ارزیابی پایش و رصد خود اون چشم‌اندازی که الان طراحی شده ما نمیتونیم چشم‌انداز طراحی کنیم جوفش به قول قدیمی ها کنارش نه حتی پیوستش هم کلمه قشنگیه چون پیوست انگاری مثلا یه چیزی جداست در ذیلش در تو خونش تو جونش به قول ما آبادانی ها تو جونش باید نظام ارزیابی رو قرار بدید پس چشمنداز بنویسید ولی نظام ارزیابی توش نباشه که کی باید ارزیابی کنه توسط چه کسی با چه مکانیسمی به کی گزارش بده کی باید گزارش ارزیابی رو بخونه؟ کی باید اونو مداخ تأثیر بده؟ کی باید تجدید نظر بکنه توی چشم‌اندازی که ساخته شده؟ این یعنی چیزی ننوشید. میشه عین سند چشم‌انداز ایران 1410 1404 1410 1420 که نوشتیم و از تو چی بر مملکت آیدمون نشد. یعنی چه نوشته بودیم چه ننوشته بودیم؟ البته خیلی خیلی خوب بود. بالاخره اقدام بسیار مهمی بود به لحاظ سمبولیک و اینا. ولی واقعا یکی از مشکلات این سند این بود با تمام محتوای غنی که داشت این بود که نظام ارزیابی توش نداشت این نظام ارزیابی خود سند باید باشه و بعد اینکه نظام گزارشگیری و گزارشدهی به چه ترتیبی بایستی صورت بگیره که منظور نظام گزارشگیری همون اینه که سند چقدر الان پیشرفت کرد من ببخشید من میگم سند یعنی چشم‌انداز چشم‌انداز چقدر رفتیم جلو و چقدر عقب هستیم که این همون بحث خیلی مهم ارزیابی رو پیش میاره خب حالا
استاد سلام
پس بگرم اونایی که دوست دیر اومدن تو جلسه ما بحثمون این بود که یه وظیفه اصلی نظام حکمرانی طراحی چشم‌اندازه طراحی الگوی مطلوب هستش ما باید بگیم که چجوری میخوایم سر این موضوع کچ بتراشیم بالاخره ما تا نخواهیم که نقطه مطلوب قرار بگیریم هیچ نوع تلاشی تلاش معناداری نیست تا نخواهیم ببینیم به کجا میخواهیم برسیم نقطه و هدف تارگت گولز پرفکتیبل سیتویشن حالا به قول فرنگی ها اون موقعیت مرجح اون وضعیت مورد قبول مطلوب ما تا اون رو مشخص نکنیم رو نقشه نیاریم رو کارت ننویسیم بهش رو مانیتور نیاریم رو صفحه منعکسش نکنیم رو صفحه کاغذ این هیچ نظام حکمرانی شکل نمیگیره نظام حکمرانی بدون طراحی الگوی مطلوب بی‌معنیست و سلام
استاد سلام
سلام علیکم برام بحث من تموم شد در این جلسه در خدمتتون هستم بفرمایید
خدا قوت استاد شعبانی هستم شعبانی استاد
آقای شعبانی در خدمتتون
بله عرضم به حضور شما که استاد من تحلیلم از موضوعاتی که شما فرمود این جلسه و جلسه پیش من به این تحلیل برای خودم رسیدم و یادداشت کردم که برای این که بخواییم به یک هدفی برسیم اون هدف که حالا حتما الزاماً ثابت نیست و میتواند تغییر بکنند باید یک آینده پژوهی مبتنی بر واقعیت جامعه خودمون داشته باشیم این آینده پژوهی حالت‌های متفاوتی داره این که دارم خدمت شما عرض می‌کنم یاد داشته خودم به که حالا تحلیلی داشتم که از صحبت‌های شما و تحقیقی که خودم تو یک دوزه داشتم این که ما آینده پژوهی رو تو دانشگاه و توی کتاب‌ها نمی‌تونیم پیدا کنیم استاد ما آینده پژوهی رو باید در قالب آزمایشگاه داشته باشیم یعنی ما اگر یک جامعه رو در قالب یک سیستم ببینیم باید به اون جامعه و سیستم شوک و تنش‌ها و آسیب‌های مختلف رو بهش اعمال بکنیم بعد در نهایت ببینیم وقتی که بهش این شوک و تنش و آسیب رو دادیم جامعه از خودش چه خروجی نشون میده اگر اون جامعه یا همون سیستم ما نابود شد خب حالا ما باید چیکار بکنیم اگر اون جامعه مقاومت کرد خب حالا باید چیکار بکنیم یا نه حالت سوم که به نظر من خیلی مهمه اون جامعه قوی تر شد حالا به تعبیر آقای نسیم طالب تو کتاب آنتی فرجایلش میگه که خیلی از موضوعات هستن که تحت تاثیر تنش‌ها حتی ضعیف که نمیشند، مقاومت هم که میکنند هیچی، حتی قوی تر هم میشوند. حالا نمونه موضوع رو میشه سیستم ایمنی بدن دید که وقتی بشه یک ویروسی وارد میشه، نه تنها ضعیف که نمیشه، در مقابل اون ویروس مقاومت هم از خودشش میده و حتی قوی تر هم میشه. اگر این حالت سوم شد، یعنی ما توانستیم در موضوع آینده پژوهی در کیس استادی های متفاوت به نتیجه رسیده باشیم در اون آزمایشگاهی که داریم. برای مثال، مثلا اگه بخوایم تو مثالش رو یه ذره سریع تر بگیم، مثلا ما واژه PTSD رو داریم، اختلالات بعد از سانحه، خب ولی از اون طرف هم PTG رو داریم، یعنی همون پست تروماتیک گروث رو داریم، یعنی رشد پس از سانحه. یعنی این که ما بتونیم اون PTSD یا اختلالات بعد از سانحه رو تبدیل بکنیمش به PTG یا اون رشد پس از دانه، اون یعنی اون کار مفیدی که ما تو اون آزمایشگاه آینده پژوهیمون انجام دادیم با توجه به داشته هایی که توی جامعه و شرایطی که جامعه وجود داره، چه شرایطی که از داخل کشور داره شکل میگیره، چه شرایط بیرونی که از بیرون کشور داره به ما اعمال میشه. پس به نظر بنده آینده پژوهی موضوعیه که به هیچ عنوان آکادمیک نیست و باید در حوزه آزمایشگاه روش بحث و تحلیل بشه. سپاسگزارم استاد که گوش دادید. ممنون از دوستان.
خیلی ممنون آقای شعبانی. فقط تصحیح کنم حرفتون درسته، اینکه آینده پژوهی خودش یه بخشی از فرآیند هدف‌گذاریه. تلاش من بود که این رو نشون بدم خدمتون. پس آینده پژوهی خودش یک یافته مستقلی نمیتونه باشه، باید خدماتی ارائه میکنه آینده پژوهی. یکی از خدماتی که ما این تو این جلسه روش تاکید کردیم اینه که کمک میکنه برای طراحی الگوی مطلوب یا برای هدف گذاری. فقط خواستم این رو تصدیق کنم. نکته دوم این که روش آزمایشگاهی یا به اصطلاح ماها میگیم شبیه سازی، سیمولیشن، تنها یکی از روش های آینده پژوهی هستش. البته آینده پژوهی یک روش علمیه، مجموعه از روش های علمیه. علمی معنای این که علم هم نه به معنای علم تجربی و پوزیتیویستی، معنایی که مورد اجماع جمعیت اوغلا و متخصصین یافته هاش باید قرار بگیره و از روایی و اعتبار برخوردار بشه. اتفاقا یه روش علمیه، متد داره، متدهای متعدد داره. یکی از متدهاش همین بود که الان شما به خوبی اشاره کردید، روش آزمایشگاهی یا شبه آزمایشگاهی که ما بهش میگیم روش شبیه سازی. یعنی یه مداخله صورت میگیم، بعد منتظر میشیم که توی مقیاس کوچیکا بنزین رو گرون میکنیم، بعد ببینیم که افزایش قیمت بنزین مثلا روی مصرف اثر داره یا نه. اینو بهش میگیم روش سیمولیشن یا شبیه سازی، درست مثل کاری که برای آموزش خلبانی یا ملوانی یا فضاپیما انجام میشه. اینم یکی از متدهاش است. خیلی ممنون از توضیحات شما. سوالای دیگه عزیزان؟
سلام عزیزان.
سلام علیکم برم.
وقت شما بخیر، خسته نباشید. ممنون از مطالب خوبتون در این دو جلسه. سوال من مشخصا اینه که با توجه به اینکه در این جلسه در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم صحبت شده، می‌خواستم ببینم که چه ارتباطی ما می‌تونیم بین نظام حکمرانی و متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برقرار کنیم. آیا بیانیه گام دوم یک متن حکمرانیه یا می‌خواد یک نظام حکمرانی مطلوبی رو برای ما ترسیم کنه؟ می‌خواستم ببینم که چه ارتباطی ما می‌تونیم بین این دو مقوله برقرار کنیم. ممنون می‌شم اگر بفهمید.
خیلی ممنون. متن بیانیه دوم، بیانیه گام دوم، خب خیلی مفصل در واقع ابعاد مختلفی رو پوشش میده. از نظر من تو این بحثی که امروز داشتیم، در واقع یک علاوه بر جنبه‌های شورانگیزی و بسیج و ایجاد انگیزه برای آحاد شهروندان و نیروهای مختلف اجتماعی که با امیدواری به آینده نگاه بکنن، یه بخشش هم طراحی اون چشم‌انداز حرکت میکنه به سمتی که چشم‌انداز دراز مدت کشور رو توی چله دوم انقلاب داره بیان میکنه. ابعاد مختلفی داره، ولی یه بخشش هم به نظر من همین حوزه‌ایه که شاید مد نظر شما هم بود. در واقع داره بیان میکنه که ما تو چله دوم تو چه نقطه‌ای میتونیم قرار بگیریم. یک مبنای خیلی مهمه بیانیه گام دوم برای طراحی اهداف مختلف نظام حکمرانی در بخش‌های مختلف. اینطوری پس یه نقطه عزیمت و یه نقطه پایه‌ای و مبدا شروع باشه برای تدوین اسناد مختلف حکمرانی در حوزه‌های مختلف تخصصی و شؤون مختلف اداره جامعه. بفهمید خانم تیموری؟
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بنیانیان هستم، حال شما خوبه؟
مختصیم آقای دکتر عزیز. به به، حال شما چطوره؟
من حالم خوب نیست، کمی صدام گرفته است، ببخشید.
خدا بد نده انشالله که از بلایا بدور باشید.
سلامت باشید. استفاده کردیم امروز تو فرصتی شد، پیامتون دیدم اومدم استفاده کردم. آقای دکتر من
کربلا بردم بود آقای دکتر.
خواهش میکنم، جذب اصفهان بردم بود آقا. تعریف جذب اصفهان رو بکنید. عرضم خدمت شما، من منتظر بودم رد پایی تأثیرات متقابل فرهنگ و اقتصاد و دفاع و بهداشت درمان و این عرصه هایی که به خصوص با مدرنیته خیلی تأثیرات گسترده ای تو فرهنگ هر جامعه میگذره رو جاشو پیدا کنم. اشاره ای نیدم، گفتم یه توضیح بدید چه اینا رو کجای این بحث شما جایگاهش مشخص میشه.
بله،
میدونید باور من بر اینه که بیش از 50-60% تحولات فرهنگی ما در بیرون بخش فرهنگ رقم میخوره. حالا گاهی من صحبت میکنم مخاطب اینو خواهش کنم نظر بدن، اونا چه خیلی افراطی میگن 10% دستگاه فرهنگی اثر میذارم، ولی من خودم به نظرم عددش بیشتر از اینه. ولی شما تصور کنید یه انتخابات چه روی این کشور عبور میکنه، چه تأثیراتی روی اعتقادات و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری مردم میگذاره، یا یه عزیزی میره سربازی برمیگرده چه تحولاتی در بینش و فکر و رفتارش، یا یه بند خدا میره توی دادگاه پروندش رو مطرح میکنه تا میاد پرونده خاطر پیدا کنه، احساسش نسبت به نظام و جامعه و کشور و وطن چه تغییراتی میکنه. اینا را کجای بحث شما میشه دید و چطوری باید بهش بپردازید؟ ببخشید.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر بنیانیان. آقای دکتر بنیانیان که خودشون صاحب علم هستند و صاحب نظر هستند، من هم جسارت میکنم نکات رو عرض کنم. آقای دکتر، ما جلسه اول یه موضعمون رو مشخص کردیم در خلال اون دو تا بحثی که میخواستیم مقایسه کنم با بحث مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی. من به دوستان گفتم که موضع مهندسی فرهنگه، بنابراین اینجا هم حکرانی فرهنگ میخوام صحبت کنم نه حکرانی فرهنگی، یعنی ما چگونه بخش‌های مختلف فرهنگ مثل صنایع دستی، مثل سینما، مثل تئاتر، مثل رسانه، تبلیغ مذهبی، تبلیغات مذهبی و یا مثلا آموزش پرورش و حوزه زنان و جوانان رو در واقع وقتی از حکرانی فرهنگی صحبت، حکرانی فرهنگ صحبت می‌کنیم، نحوه تمشیت ایناست. طبعا موضوعی که فرمایش کردید، یعنی حکمرانی فرهنگی یا مهندسی فرهنگی اگر وارد می شدیم، موضوعی که فرمودید حقیقتا باید مورد توجه بیشتر قرار می گیره. این نکته. ولی پس ما تخصصا اومدیم رو حوزه فرهنگ کار کردیم، چون فکرم این بود که آنجا که خود این حوزه به اندازه کافی دچار خلأ ادبیات هست، یعنی واقعا ما اینجا ابهام زیاد داریم و در موردش کمتر صحبت کردیم و اختزاعات حکمرانی و سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توی حوزه فرهنگ می‌خواستم به عرض دوستان در این جلسه برسونم. اما نکته دوم که غیر قابل انکار هست اینه که به طور قطع و یقین ما وقتی در مدیریت این حوزه می‌خوایم صحبت بکنیم، مدیریت حوزه فرهنگ و حکمرانی حوزه فرهنگ، طبعا متوجه متغیرهای بیرونی اون باید باشیم، از جمله مثلا متغیرهای مهم توسعه که شما همیشه مد نظرتون بوده، برنامه‌های عمرانی، برنامه‌های توسعه‌ای، سیاست‌های قضایی که الان اشاره کردید. اینها حالا مثلا چجوری دخالت می‌کنه؟ اینجا که ما داریم آینده پژوهی می‌کنیم تو حوزه فرهنگ، مثلا الان یه مثالی رو دوستان آقای رنجبری خواستن من زدم در مورد رفتارهای پرخطر. شما وقتی اونجا می‌خواید پیشرانه رو شناسایی کنید، اونجا متغیرهای پیشران مؤثر بر رفتار پرخطر که همش متغیرهای فرهنگی نیست که، بسیاری از اینا متغیرهای زیرساختیه و گفتم تعداد متغیرهای مؤثر یا اون پیشران‌ها تعدادش 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا 200 تا متغیرهای بیرون از حوزه فرهنگ هست که مؤثر روی موضوع. اینجاست که اونا میان نقش آفرینی میکنن و اثرگذاری میکنن و نمیشه منکر اون بود. در واقع اینجا رویکرد کامپلکسیتی حاکم هست دیگه، یعنی ما نمیتونیم بگیم حوزه فرهنگ حوزه مستقلی هست. حوزه فرهنگ طبعا تحت متغیرهای مختلفش، مثل همین مثالهایی که زدم، مثل تربیت بدنی و ورزش، مثل هنر و ادبیات دفاع مقدس، اینا حوزه‌هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای بیرون از فرهنگ قرار میگیره و توی فرایندهای هدف‌گذاری و اجرای حکمرانی قطعا اینا تحت تاثیر این عوامل بیرون از فرهنگ قرار میگیرن.
استاد ببخشید، با عرض شرمندگی، اون نکته رو که جناب آقای شعبانی فرمودن، به نظر من آینده پژوهی یه سری کلیات و امهات داره که اینا به صورت نظری به عنوان گفتمان عمومی در دانشگاه و حوزه علمیه حتما مطرح شه و یک فرهنگ بشه. یک. دوم اینکه آینده پژوهی منهای هوش مصنوعی اصلا هیچ نتیجه به شما نخواهید گرفت. اگر الان توی کشورهای پیشرفته آینده پژوهی میکنن، چون دارای صنعت و نرم افزار و سخت افزار هوش مصنوعی هستن، حالا نمیگیم به طور مطلق، اما 70-80% مسائل واسه هوش مصنوعی انجام میشه. متاسفانه در گفتمان بحث‌های جامعه شناسی هوش مصنوعی رو اصلا نمیاره به عنوان یک مؤلفه، مؤلفه مهم در بحث آینده پژوهی. به نظر شما این اشکال من به جا هست؟
نه کامل. یک منبع یا یه روش خیلی مهم برای مطالعات آینده استفاده از بیگ دیتا ها هست و چون روز به روز داره اینا گسترش پیدا میکنه. و
استاد جان، اصلا ما نمیتونیم جامعه ای رو دوچار صدمه کنیم، مثلا این بحث گرونی نفت بنزین در سه جزیره ای که در خلیج فارس رخ داده. نمیدونم اطلاعات ریس رو دارید یا ندارید، اما یعنی یک روش بسیار سنتی و غلطه که ما سه تا جزیره به عنوان پایلوت استفاده کنیم و نتیجه گیری کنیم برای کل قصه، چون استقرار ناقص نمیشه نتیجه کلی گرفت. اما تو بحث هوش مصنوعی شما دیتاهای مختلف، متغیرهای مختلف، شاید مثلا فرض 1,000,000 متغیر بهش بدی بر اساس یک گفتمان ریاضی که کاملا عقلی محض هست، نتیجه به استنتاجهایی میگیره که در واقع ضریب اختلافش بین 1-2%. حالا اگه ما اون ابر کامپیوتر رو نداریم، اگه ما اون سیر ساختار رو نداریم، ضعف ماست.
نه دادرم داریم آقای، اتفاقا دادرم داریم، منتها این دادا با هم چفت و بست نمیشن، یک پارچه نشدن.
علتی که یک پارچه نشدن، چون در واقع ما اصلا خود همین چینش دیتا هم یه فن میداره، یک تکنیکای خودش رو داره.
اون تکنیکا هم داریم تو کشور، مدت دستگاه ها به خاطر تعارض منافع زیر بار نمیرن.
بس خیلی مشکل.
نکته تکمیلی حرف شما ضمن تایید آقای سید تقی کمالی توضیح دادن، بهره گیری از هوش مصنوعی و داده کاوی به عنوان یه روش در آینده پژوهی مشروع رایج هستش و مورد قبول هستش.
ممنون از آقای کمالی.
روش ها رو تقلیل بدیم به هوش مصنوعی، ما تو موافق نیستم.
اصلا در آینده نه. در آینده من که نیستم، ولی احتمال هستم میبینم قطعاً هوش مصنوعی در 99% موضوعات یکی از ابزاره.
همینطوره. حالا اغراق نکنید، خیلی ما رو متهم به پوزیتیویستی گرایی میکنن، ولی به هر حال ابزار خیلی مهمی هستش و واقعا بایستی ازش استفاده کرد، به اون سمت بریم. الان هم داریم تو کشور گهوه بعضی از دستگاه ها بنابر اقتضاعات موضوعیشون از این روش ها استفاده میکنن، متأخر خب داده هاشون داده های متأسفانه محدودی، اما زیر ساختش رو داریم تو کشور، تکنیکش هم داریم، اما اتفاقه نیفتاده چون دستگاه ها نمیتونن با هم جوید بشن و
این تعارض منافع سبک زندگی شده واسه جامعه ما. اینو چجوری حلش کنیم؟
آره یه سبک، نه یه محل نوندونی شده، نه سبک
زندگی، یه زندگی نه.
خب خیلی ممنون از آقایون و خانمهایی که در جلسه حضور داشتن. نمیدونم اگر نکته‌ای هست دوستان دیگه بخوام بحثی بحث کنم، من در خدمتتون هستم. دو دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم ورحمت الله.
خسته نباشید. آقای دکتر من یه عرضی داشتم، حالا البته میخوام یه خورده مستاقی‌تر ورود کنم. ببینید ما در حوزه حالا حکمرانی فرهنگ و فرهنگی، یکی از در واقع قایت‌های ما و چشم‌اندازهای ما اینه که بالاخره رفتارهای مردم رفتارهای فرهنگی طبیعتاً بشود. خب حالا آیا این رفتارها، ابتنای رفتارهای ما الزاماً باید بر مبنای باورهای دینی ما بشود؟ خب بله، ممکنه ما بگوییم در اسناد والادستی ما اینه که الزاما باید رفتارهای ما باید بر مبنای باورهای دینی ما بشود. اما به نظر حقیر اگه فکت جامعه امروز و دنیای امروز که الگوهای فرهنگی دیگه دارن تلاش میکنن هجمه میکنن و همه جای دنیا از جمله کشور ما در نظر بگیریم، بگیم ما الزاما باید رفتارهای ما مبتنی بر باورهای دینی ما بشود، من فکر می‌کنم این مقدار این چشم‌انداز خیلی خیلی دوریه. اگر ما انتظار رفتار فرهنگی رو الان داریم، اگر یه مخاطب شناسی من پرانتز باز کنم در نظر بگیریم، این رو روی طیف در نظر بگیرید، مثلا میگوین 10% جامعه ما طیف سیاه هستن که هر کاریشون بکنید خب رفتارهای کج خودشون انجام میدن، رفتارهای پرخطر خودشون انجام میدن. گاهی میگن 20% اینها طیف سفید هستن که در بدترین حالت باز هم رفتارهای پسندیده رو انجام میدن، ولی 70% جامعه حدودا میگوین طیف خاکستری هستن که عمده رفتارهای اینها مبتنی بر عادته، مبتنی بر جو عمومی جامعه است. اگر ما اون خانم بد حجاب رو داریم میبینیم پوشش بدی داره، این خانم الزاماً باور بدی نداره، این خانم خیلی زیر جنازه هاش خاصه میره، این خانم روزه میگیره، این خانم بد حجاب. چرا من نتونستم این رو مهیا کنم؟ به خاطر اینکه ما در تغییر و سیاست گذاری تغییر رفتارهای ما، من آقای دکتر عرض حقیقی نه، از ابزارهای سیاست گذاری تغییر رفتاری که در دنیا ازش استفاده میکنم، مثل مکتب اقتصاد رفتاری، مثل تلنگر رو استفاده نکردیم. فرض بفرمایید ما ابتدا میگوییم در خود صفر باید زیرساختهای لازم برای هدایت رفتاری باید مهیا بشود، گام اول، گام دوم آموزش و اقناع، گام سوم کنترل و قانون‌گذاری و نظارت اجبار، و گام چهارم مثلا ایجاد تلنگرهای برای مثلا آغاز کردن یه سری رفتارها. ما مثلا برای موضوع عفاف و حجاب دکتر نیامده این زیرساخت لازم، این پوششی که مد نظر ما هست رو مهیا کنیم. بعد بفرمایید انتظار ما اینه که عمده مردم پوشش اسلامی داشته باشند. این پوشش اسلامی آیا در جامعه ما به آسانی در دسترس است؟ خیر، اصلا دسترس نیست، انقدر لیمیتش به سمت صفر نیست. یک، دو، انقدر هم گرانه، مود نشده، کار نشده. از اون طرف شما نگاه میکنید البسه غیر اسلامی فراوان، مود فراق بسیار زیبا در دسترس، ارزان ارزان ارزان. خب ما چه انتظاری داریم از این 70% طیف خاکستری که به ابتنای بسیار از رفتارشون بر مبنای عادات و جو عمومی و فضای عمومی جامعه است برن با حجاب بشوند؟ ما میگوییم نه خیر، اینا رو باید ببریم باشون برخورد کنیم. آیا ما زیرساخت رو مهیا کرده ایم برای اینها، برای این طیف خاکستری که بخوام که 70% مردم هم هستن که اینا باورهای خوبی هم دارن اتفاقا، آیا ما زیرساخت رو مهیا کرده ایم برای اینکه رفتار مد نظر حکمران رو انجام بدهند؟ این ساختارها رو مهیا کردیم، همین در واقع مهیا کردن در واقع البسه اسلامی ایرانی رو، و بعد اینا رو آموزش لازم داده ایم از کودکی، اقناعشون کردیم، چه بعد بیایم بگیم بر مبنای این دوتا حالا اجبارت میکنیم؟ حالا من خودم اصرار دارم باید بشود و باید اون کنترل های نظارتی باشد، اما عرض حقیر اینه ما تو خیلی از درواهای دکتر یعنی سیاست گذاری های رفتاری ما به فکت های موجود توجه نمی کنیم و ما می خواهیم حتما رفتارهای مردم کاملا نگاه آرمانگرایانه، یعنی در اسناد نقش مهندسی فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه میگیم آقا حیات تجربه، خب اون که خیلی آرمانگرایان است، خیلی باید در زمان معصوم انشاءالله اتفاق بیفته، اما الان ما می خواهیم رفتار عموم مردم ما فرهنگی بشود. بیم از توجه به دانش نوین امروز بکنیم. از حقیقی نمیخوام بگم اگر هم میخواییم ورود بکنیم به سیاست گذاری و حکمرانی حوزه فرهنگی، یه مدار توجه به دانش امروز به نظر من خیلی مهمتر از در واقع آرمانگرایی هایی که میخواییم در واقع در اون الگو چشم‌اندازی که حضرت عالی فرمودید در واقع یه خورده به این نکات به نظر حقیقی لازمه که توجه کنیم. اصلاح میکنم اطلاعی کلام دادم، تشکر میکنم، ممنون میشم که فرمایید که من درست فکر میکنم یا خیر.
خیلی ممنون. نه فرمایشات درست بود، فقط من خواستم یه نکته ای که امروز روش تاکید بکنم اینه که در کنار همه نکاتی که گفتید یک نکته ای اساسی وجود داره و اون اینه که ما تو نظام هوشمندیمون نیومدیم به طور مشخص بر اساس تحولات واقعی که در صحنه جامعه و مکانیزم‌های واقعی جامعه داره رخ میده هدف‌گذاری بکنیم و الگوها و اهداف و بعد بر اساس این تحول ببینیم اون زمینه ها و بستر ها و شرایط فراهم هست نیست. مشکل اصلی در اون نقطه هستش. نگیم بگیم همه این مشکل مشکلی همش درسته، ولی من تمرکزم تو این جلسه در مورد این بود که چگونه و با چه مکانیزمی این هدف گذاری ها رو دقیق و روشن طراحی بکنیم. خیلی ممنون فرصت مفید استفاده کردید. خب اگر از آن نکته و سوالی دیگه ندارن بحث این جلسه رو به اتمام برسونیم و انشاءالله تا جلسه فردا که در خدمتتون هستیم. اگر باز نکته من در خدمتتون برای جلسه فردا خواهم بود. خیلی تشکر میکنم و حضور همه عزیزان و
آقای دکتر.
بله اگر دوستان سوالی داشته باشه من خدمتتون هستم. فردا دوباره ترمز خدمت دوستان میشنم. نمیدونم کسی سوالی داره یا نه.
فردا در خدمتتون
هستم. خدمتتون انشاءالله حالا برای جلسه آینده صحبت میکنیم. خیلی متشکرم و عرض خسته نباشید دارم خدمت عزیزان. Thank you.